بیشتر به نشانی www.icic.com مراجعه کنند. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که مدرسه پاییزی مطالعات علم با عنوان علم، اخلاق علم، سیاست علم، 6 تا 8 آبان ماه امسال به صورت مجازی برگزار میشه. این مدرسه پاییزی به همت گروه مطالعات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با همکاری گروه اخلاق و حقوق علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار میشه. علاقمندان شرکت در دوره میتونن رزومه علمی خودشون رو تا تاریخ 20 مهر ماه به نشانی sts.irip@gmail.com ارسال کنن. بر اساس اعلام مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، علاقمندان میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.irip.ac.ir مراجعه کنند.
رهاورد.
همونطور که میدونین در هفته سلامت روان به سر میبریم. این هفته از 18 مهر یعنی از دیروز شروع شده و تا 24 مهر ادامه داره. ما هم به همین مناسبت از خانم دکتر مهرنوش دارینی روانشناس خواستیم تا درباره سلامت روان برامون صحبت کنن.
اینکه در واقع تعریفی داریم از یک انسان سالم که حالا در هم بعد روانی و هم در بعد جسمانی معنا پیدا میکنه، که خب سازمان جهانی بهداشت عمومی تعریفی رو داده مثلا در مورد انسان سالم و اینکه حالا از لحاظ جسمانی چه شاخصی داره، از لحاظ روانی چه شاخصی داره. اما یه موضوع خیلی مهمه در مورد این مبحث، اونم این که فردی که سلامت روان دارد بسته به فرهنگ آیا این سلامت روانش وجود داره یا نه. ما جایی که درش زندگی میکنیم و استرسورهایی که دوروبر ما هست و فشار روانی به ما ایجاد میکنه بسته به نوع جامعه متفاوت میشه. بنابراین سلامت روان اگر که بخوایم بسته به فرد و بسته به یک خانواده و حتی در سطح کلانتر جامعه بخوایم نگاه بکنیم، میتونیم به میانگین روزهای آرامی که افراد تجربه میکنن اشاره بکنیم و اینکه میانگین روزهای شادابشون، میانگین روزهای آرامشون آیا افزایش پیدا میکنه یا نه، و بعد بگیم اینها در محور سلامت روان قرار گرفتن، و بعد بپردازیم به اینکه چجوری آسیب میخورن. ما خیلی وقتا وقتی که یه فرزندی از همون دوران کودکی داره رشد میکنه، خب میگیم به چیز خطرناک دست نزن، مراقب این که از جایی پرت نشه، دستشو نبره، دست به گاز نزنه، خیلی چیزا رو از لحاظ جسمی اینو محافظت میکنیم در واقع و یه پوششی رو براش ایجاد میکنیم. آیا از همون کودکی برای شاخصه های سلامت روان و هیجان ها، مدیریت هیجان ها چیزی رو بهش یاد میدیم، یا فقط وقتی که به مشکل برمیخوره شاید بخوایم اقدام بکنیم و شناسایی کنیم؟ آیا ما از همون ابتدا به فرزندمون یاد میدیم که چگونه سلامت روان خودش رو هم در واقع بتونه حفظ بکنه یا درش ایجاد بشه؟ ما خیلی وقتا محافظت رو خیلی در سطح فیزیکی میبینیم. این موضوعی شرافتی در طول عمر خیلی معنا پیدا میکنه، به دلیل اینکه ما خیلی وقتا حتی بزرگسالان رو میبینیم که فرد یه خود حالش بده، خیلی از در واقع دلشوره ها، دلنگرانی ها، استراف ها، استرس ها رو داره، اما چون نمود جسمی نداره دنبال نمی کنه برای حل شدنش. و بزرگترین مسئله زمانی که سلامت روان و آرامش و امنیت روانی در جامعه میاد پایین اینه که نمود بیرونی تا پیدا نکنه فرد دست به درمان نمیبره، میگه حالا خوب میشم، خودش خوب میشه، یا اصلا شاید متوجهش نمیشه. ما وقتی خدای نکرده دستمون ببره، یه جاییمون بشکنه، یه چیزی اتفاق بیفته، حتی یه ریزش موی ساده نگاه میکنیم میبینیم که موها رو شونه کردیم، موها داره زیاد میشه، موهام داره میریزه. وقتی این تعدادش بیشتر بشه و بیشتر ببینیم، میریم دنبال این که دکتر حتما بریم دنبال بکنیم، و یا حتی یه چیزای دیگه رو که در جسممون ایجاد شه. اما آیا من فردی هستم که بدونم اصلا من با چه ویژگی داشته باشم و چقدر حالم خوب باشه و چقدر روابط اجتماعی من روابط اجتماعی مطلوبی باشه که بتونم در واقع تو زندگی خودم فردی باشم کارآمد، کامیاب، شاداب و شادکام؟ و این رو ما باید بتونیم در واقع هم تعریفش کنیم، هم در واقع عواملی که مانع امنیت روانی و عوامل برهم زننده آرامش روانی اونها رو شناسایی بکنیم.
آخرین صفحه مجله علمی رهاورد صفحه کرونا است که در این صفحه از سرطان و کرونا میگیم. بیماری سرطان به نوبه خودش استرس و نگرانی زیادی رو به بیمار و خانوادهش تحمیل میکنه. طی مراحل درمان سرطان از جراحی گرفته تا شیمی درمانی و رادیوتراپی، در زمانه شیوع کرونا بیماران سرطانی با نگرانی‌های بیشتری همراه هستند. به خصوص که این دسته از بیماران طی شیمی درمانی و رادیوتراپی با ضعف شدید سیستم ایمنی مواجه میشن و خطر ابتلا به کووید 19 در اونها اون هم با مراجعه به کلینیک‌های درمانی به مراتب بالاتر میره. دکتر مسعود ثقفی‌نیا فوق تخصص طب تسکینی و درد در این مورد توصیه‌هایی دارن.
بنام خدا. خب سوالی که مطرح میشه این هستش که خب من که الان سرطان دارم دچار کرونا شدم، باید چی کار کنم و چه اتفاقی بر من میفته، درمان من چه جوری میشه و مسائل از این قبیل. یکی این که اگر بیماری سرطانی که دچار کرونا میشه قطعا خب مراقبت‌های خاص و ویژه خودش رو میطلبه، درمان‌های خاصی میطلبه. این افراد دو گروه تقسیم میشن، یا گروهی هستن که بعد وارد بیمارستان بشن، تحت درمان‌های بیمارستانی قرار بگیرن، بستری میشن، درمان کامل و جامع در بیمارستان انجام میدن، یا اینکه گروهی هستن که در واقع در خانه قرار میگیرن و قرنطینه خانگی میشن و درمان میاد در واقع در داخل خانه قرار میگیره. خب این هر دو گروه یه اتفاقاتی براشون میفته. گروه اول که گفتیم در بیمارستان تحت بستری قرار میگیرن، بعد از اینکه بستریشون کامل شد، مثلا حدود یک هفته 10 روز که در بیمارستان قرار گرفتن و الحمدلله به صحت و سلامت خارج شدن، وارد فضای قرنطینه داخل خانه خواهند شد و ادامه درمان میان در داخل خانه قرار میگیرن و شبیه همون گروه دومی میشن که ما الان گفتیم که از اول تو خونه قرار گرفتن. خب این گروه دوچار یه سری عوارض خواهند شد، عوارضشون هم قطعاً بیشتر از مریض‌های معمولی و عادی خواهند بود. خب اینا باید چیکار بکنن؟ اینها لازمه که حواسشون باشه در قرنطینه خانگی قطعاً و قطعاً از ورود و خروج افرادی که غیره هستن به داخل منزل باید به شدت پرهیز بکنن. کسی از بیرون از مجموعه خودشون، از خانواده خودشون نباید زیاد با اینها در ارتباط باشه در دورانی که تو قرنطینه قرار میگیرن. یک، اگر دچار بیماری شدن، دچار فرض کنید یه عارضه اضافه تری در دوران قرنطینه به ایشون اضافه شد، مثلا مثالی که میزنم میگم دردای شدید گرفتن که معمولا درد یکی از عوارض متاسفانه یکی از عوارض شایع در این بیماران هستش، که اگر بیماری و ما دچار درد شده باشه اصلا از روز اول یه سری از داروها رو ما براشون شروع میکنیم، از روز اولی که دچار کرونا شده باشن. مثلا یکی از داروهای بسیار خوب تو این قضیه استفاده از ناپراکسن هستش که میتواند حتی اون طوفان سایتوکینین ها هم جلوشو بگیره. این دارو بسیار مؤثر خواهد بود. خب اما اگه درد شدت پیدا کرد و رس عارضه شدید شد چی کار باید بکنن؟ لازمه که حتما به فضاها و کلینیک های مراجعه کنن و یا به بیمارستان های مراجعه کنن. ما اسم این کلینیک و بیمارستان ها رو میزنیم بیمارستان های سفید یا کلینیک های سفید. بیمارستان ها و کلینیک هایی هستن که مریض کرونایی در اون نیست، مریض کرونایی به اون مراجعه نمی کنه و عملا پاک هستش. این بیمار وقتی به این کلینیک ها میخواد مراجعه بکنه که در اون دوران قرنطینه خودش هست، خب دچار یک سری عوارضات خاصی هست، با یه سری تمهیدات خاصی باید وارد این محدوده های سفید بشه و برای اینکه وارد این محدودهای سفید بشه اقدامات خاصی صورت میگیره، از جمله ماسک خاص، از جمله اینکه حتما استفاده از دستکش استفاده بشه، شستشوهای مکرر انجام میشه، وسایلی که بیمار در اون کلینیک یا در اون بیمارستان استفاده میکنه وسایل خاصی هستش و درمانهاش هم درمانهای خاص‌تر خواهد بود. لحاظا از ابتدای ورود بیمار پرسشنامه های بیمار داده میشه، در اساس این پرسشنامه تقسیم بندی میشه این بیمار چه بیماری هستش، آیا در معرض خطره و یا آیا این بیماری هستش که دچار بیماری شده و الان در واقع تو دوران قرنطینه خودش و در فاز به سمت بهبودی رفتن هسته. و با این تعمیدات بیمار ما وارد این مجموعه میشه. در ویزیت هایی که انجام میشه، ویزیت ها رعایت فاصله اجتماعی و فاصله حد فاصله پزشک و بیمار صورت میگیره، استفاده از شیلد، استفاده از ماسک، استفاده از دستکش‌های مخصوص صورت میگیره، بیمار به طریق خاص معاینه میشه و اگر قرار شد برای بیمار اقدامی و پروسیجری انجام بشه مثل بلوک عصبی صورت بگیره یا برای بیمار لیزر صورت بگیره و یا اقدام خاصی برای بیمار انجام بشه که باعث کاهش درد بیمار بشه، اون وسایل و اون تجهیزات از وسایل یک بار مصرف استفاده میشه و یا اینکه از وسایل استفاده میشه که بعداً قابل شستشو باشه و برای انتقال به بیمار دیگه‌ای و یا بیمار سالم دیگه‌ای منتقل نشه.
خوشحال میشیم از دیدگاه‌های شما درباره این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 برای شما در نظر گرفته شده. با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشید. امیدواریم اونچه در رهاورد تقدیمتون شد پسندیده باشید. لحظه های خوبی براتون آرزو میکنیم و خدا نگهدار.
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
متشکرم که گوش سپردید به رادیو ایران. زمان شنیدن برنامه زندگی ایران امروزه.
این پرونده باز است.
این رفیقمون چرا ماسک نمیزنه؟
من یادم افتاد. من سرفه میزنم انگار چنگک میندازم تو سینم میکشم بیرون. زمانی نفس عمیق میخوام بکشم انگار با کامیون از رو قفسه سینم دارن رد میشن. دردش غیر قابل توضیحه.
من برای افرادی که رعایت تو خیابونا پیاده رو نمی کنن ماکسیشون می دیدن تو پیاده رو یه سوالی دارم ازشون. بهشون میگم که دوست عزیز، اینا چرا انداختی تو پیاده رو؟ چرا رعایت نمی کنی؟ مملکت مال خودمونه، خانه خودمونه.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رو گوش می‌کنید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق عاطفه اقتداری تهیه کننده برنامه ازتون دعوت می‌کنم تا حوالی ساعت 13:30 دقیقه با ما همراه باشید. نرخ رشد جمعیت در کشور ما طی سالیان اخیر همواره سیر نزولی داشته، هرچند مسئولین، استادان دانشگاه و جمعیت شناسان و دیگر افراد و دستگاه‌های آگاه به مسائل جمعیتی همواره خطرات کاهش جمعیت را گوش زد می‌کنند و گاهی زمزمه‌هایی در مورد سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری شنیده می‌شود، اما به نظر می‌رسد که اینها هیچ کدام کارساز نبوده. این در حالی است که ابلاغیه رئیس جمهور در هفته گذشته و واکنش‌های پیرامون آن بار دیگر مسئله کاهش میزان جمعیت را به موضوع روز تبدیل کرده. امروز در این باره صحبت میکنیم. خب روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه ایران امروزه. خواهش میکنم شما شنوندگان محترم هم اگر درباره موضوع برنامه سوال، نظر و یا پیشنهادی دارید با ما در میون بگذارید، با ما در ارتباط باشید. دو تا شماره تلفن داریم، 220-5009 و 220-486 و همچنین میتونید برای ما درباره موضوع برنامه پیام کوتاه ارسال کنید با شماره 30900. و اما در این برنامه به اتفاق کارشناسان میهمانی صحبت میکنیم و تلاش میکنیم در حد فرصتی که داریم مسئله جمعیت و بحران کاهش جمعیت رو از ابعاد گوناگون مورد کنکاش قرار بدیم. آقای دکتر حسین یوسفی استاد محترم دانشگاه تهران و روانشناس در استودیو حضور دارند. آقای دکتر صالح قاسمی پژوهشگر تحولات جمعیتی در ایران و جهان که البته با ایشون به وسیله تلفن ارتباط داریم و همچنین خانم دکتر فریبا الاسفند پژوهشگر مسائل خانواده و زنان که با ایشون هم توسط تلفن ارتباط خواهیم داشت. خب آقای دکتر یوسفی خدمت جناب عالی سلام میکنم و خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و سلام دارم و سلام و درود به درگاه خداوند و سلام به عوامل این برنامه بسیار خوب.
خیلی متشکرم. خب حالا بعد نیست بگیم که یکی از دلایل این که یا یکی از بهانه های این که امروز ما درباره جمعیت میخوایم صحبت بکنیم ابلاغیه اخیر جناب آقای رئیس جمهور هست که حالا به موقعش در موردش صحبت بکنیم، ولی خب با استادان محترم دانشگاه که خدمتون معرفی کردم هم به عنوان موافق و مخالف در مورد برخی از این سیاست ها صحبت میکنیم و باز هم تاکید میکنم که منتظر هستیم که شما هم با ما تماس بگیرید و نظرات شما رو هم بشنویم. الان ارتباطمون با سرکار خانم دکتر الاسفند هم برقرار شده. من با ایشون سلام و احوال پرسی کوتاهی داشته باشم. خانم دکتر خدمتون سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم و عرض احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم.
همچنین خدمت کارشناس محترمی که در استودیو هستم. خدمتتون.
خیلی متشکرم. خب ما یه صحبت کوتاهی با آقای دکتر یوسفی داشته باشیم. خواهش می‌کنم که ارتباطتون رو با ما حفظ کنید. برمیگردیم به شما و با شما هم صحبت می‌کنیم. آقای دکتر یوسفی، از منظر یک روانشناس من می‌خوام به طور کلی این رو از زبان شما بشنوم که بحث جمعیت، حالا چه کاهش جمعیت، چه افزایش جمعیت، چه افزایش عرض کنم که افسار گسیخته یا متعادل و کلاً تغییرات جمعیتی چقدر متأثر از روانشناسی فردی و روانشناسی اجتماعی؟
سوال بسیار خوبیه. اجازه میخوام قبل از پرداختن به این سوال به مطلبی بپردازیم که حتما کارشناسان عزیز دیگر به اون خواهند پرداخت و اون هم این هست که فرزند آوری و فرزند طلبی، خب این دوتا اصطلاح توضیح بدم یکی نیستن.
بله.
ممکنه فرزند طلبی وجود داشته باشه برای یک خانواده ولی فرزند آوری امکان پذیر نباشه برای مثال. خب این دو مفهوم متأثر از دسته های مختلفی از عوامل هستند: عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، روانشناختی. در واقع هر کدوم از این دسته عوامل زیر مجموعه های خودشون رو هم داره. بنابراین این رو بگیم خدمت شنوندگان عزیز که وقتی از این بحث میشه که فرزند آوری واسه تبلیغ بشه یا نقد بشه، ما نباید به عامل خاصی تأکید کنیم. برای مثال عامل مالی، اقتصادی، مجموعه ای از عوامل هست، لکن در شرایط خاص وزن یکی از این عوامل یا چند مورد از این عوامل ممکنه بیشتر بشه. برای مثال در شرایط کنونی شاید وزن عامل مالی و مشکل اقتصادی بیشتر باشه از عوامل دیگر.
بله. پس به طور کلی این یک امر بدیهی است که مسئله افزایش و کاهش جمعیت تا حدود زیادی متأثر روانشناسی جامعه است و حتی روانشناسی فردی، اما البته به قول شما، تعبیر شما این هست که این وزن ممکنه در شرایط مختلف متفاوت باشه، کما اینکه ممکنه به بعضی وقتا مسائل اقتصادی امثال اون باعث در واقع حرکات جمعیت بشه با قدرت بیشتری. باز هم با شما صحبت میکنیم. من خواهش میکنم از همکارم یه تکه کوتاه موسیقی پخش کنن، بعد بریم به سراغ خانم دکتر الاسفند و با ایشون هم صحبت بکنیم. خب خانم دکتر علاسفند، در خدمت جناب عالی هستیم. بسیاری از کارشناسان معتقدند که تغییر سبک زندگی تا حدود زیادی باعث شده که ما با کاهش جمعیت روبرو بشیم و این زائقه فرزند خواهی یا فرزند طلبی یا فرزند آوری در میان مردم کشور ما کاهش پیدا بکنه. اگر موافقید از همینجا شروع کنیم.
بله، من راستش با این تحلیل خیلی موافق نیستم، بلکه مسئله به نظرم معکوسه. یعنی بحث کاهش و افزایش جمعیت یه بخش بیولوژیکی داره که مثلا حالا افراد با هم ازدواج میکنن و طبیعتاً به طور طبیعی اگر مانع طبیعی وجود نداشته باشه و خودشون به عنوان عامل فرهنگی نخوان مدیریتش کنن، خب بچه دار میشن. اگر بخوان مدیریتش کنن و بچه دار نشن، خب بچه دار نمیشن. یعنی مثلا از راه های کنترل بارداری استفاده میکنن. اما یه مسئله دیگری وجود داره که کلن سلوک با خانواده پر جمعیت با سلوک خانواده کم جمعیت کلن دو نوع سلوکه و دو امر متفاوته. یعنی خانواده که مثلا ابعاد خانوادش بزرگه، مثلا 4 تا 5 تا بچه داره، به خانواده یک بچه داره یا بچه نداره یا حتی 2 بچه داره، این دو مدل در واقع در ابعاد مختلف حوزه اقتصاد و معیشت خانواده، حوزه سرگرمی و تفریح خانواده، گذران و گذران اوقات فراغت خانواده، حوزه ارتباطات خانواده، حتی انتخاب ماشینی که اونا میخوان خریداری بکنن، خانه‌ای که میخوان انتخاب بکنن، نوع مصرف اقلام زندگیشون متفاوته. بنابراین چون دو نوع سلوکه، ما وقتی که خانواده رو کاهش میدیم ابعادشو، از یک سلوک در واقع به طور طبیعی مجبوریم، یعنی میریم به سمت یک نوع از سلوک در زندگی و خانواده پرجمعیت یه نوع سلوک دیگری داره. نه. حتی تو حوزه مسائل تربیتیش و نوع انتخابهاش برای آموزش‌های فرزندانش و شیوه های در واقع آموزشی و مرجعیت یابی خانواده برای اینکه اخلاق رو درو میکنه، تمام اینها متفاوته. بنابراین من برای معتقدم که اینجوری نبوده که سبک زندگیامون عوض بشه خانوارمون کاهش پیدا کنه. برعکس، من معتقدم خانوارمون کاهش پیدا کرده، سبک زندگیمون تغییر کرده.
خب حالا من از همین تعجب کردم، چون ابتدای صحبت‌های شما من برداشتم این بود که شما فرمودید که تغییر سبک زندگی تأثیری در افزایش کاهش جمعیت نداره، ولی الان برداشتم این است که
عکسه. یعنی خانواده شما میگه تغییر سبک زندگی باعث کاهش شده.
خب
من معتقدم نه، کاهش جمعیت یک سبک زندگی جدید برای ما ساخته. اینو چرا میگم؟ برای اینکه چون این سبک زندگی در ابعاد مختلف تحول پیدا کرده، دیگه با فرمایش حاکمیتی این سبک
دیگه نمیشه کاری کرد.
دیگه نمیشه. آره. خب. یعنی چون که
حالا یه سوال آیا اینا روی هم همافزایی سینرژی ندارن؟
چرا؟ به طور طبیعی. ولی ببین، وقتی که مردم سلوکشون رو به صورت همه جانبه تغییر میدن، تغییر این سلوک راحت نیست. چون الان مثلا که کسانی که در یک کشور، من مثلا آلمان رو با جمعیت روش جمعیت منفی مثال میزنم، مثلا کتابایی که در حوزه خانواده می نویسن، نازل بحث جمعیت، یکی از آیتمایی که توش می نویسن اینه، میگن من وقتی که دارم الان تمام شراشر زندگی من در خانواده، در شرایطی که یا خانواده تشکیل نمیدم یا خانواده تشکیل میدم با یه بچه یا اصلا بچه دار نمیشم، این نوعی از رفتار رو برای من ایجاد کرده، نوعی از هزینه کرد رو برای من ایجاد کرده که من حتی اگر وقتی تطمیع میشم از جانب حاکمیت که در ازای یه بچه اینقدر به تو مثلا یارانه میدیم، در ازای مثلا فلان اینقدر به تو امکانات میدیم، این منو اصلا ترغیب نمیکنه به بچه آوردن، چون تو محاسبه سود و زیان من اصلا آره با. یعنی این برای من نمیسازه.
نه، یک مسکن های کم رمقیه که فقط منابع رو به هدر میره، که حالا در این مورد صحبت میکنیم. اجازه فرمایید که نظر آقای دکتر صالح قاسمی که ایشون پژوهشگر تحولات جمعیتی هستند رو بشنویم درباره صحبت‌های شما. آقای قاسمی، خدمت جناب علی هم سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان فهیم.
خیلی متشکرم
از موضوعی که برای برنامه انتخاب کردید و در خدمتم.
درود فراوان بر شما. خب صحبت‌های آقای دکتر یوسفی، همچنین خانم دکتر علاسفند رو شنیدید. خانم دکتر علاسفند معتقدند که سبک زندگی اگر تغییر می‌کنه، این خیلی تأثیری روی فرزند آوری یا کاهش یا افزایش جمعیت نداره، بلکه داستان برعکسه. نظر جناب علی رو بدونید.
البته من فقط تماشات سکا خانم رو شنیدم.
حالا چکیدش همین بود که من
اصلا بله بله من از میکنم فرمایشات ایشون رو شنیدم.
بله.
تا بخش زیادی از فرمایش ایشون رو من با ایشون موافقم، به این معنی که تغییر الگو و ساختار خانواده و بعد خانوار در ایران حتما منجر به تغییر سبک زندگی و تغییر حتی ارزش ها و نوع مواجهه ما با موضوعات مختلف خواهد شد. اما خود کاهش بعد خانوار چرا اتفاق میفته؟ من اینجا که عرض میکنم حتما یکی از عوامل مؤثر بر روی کاهش الگوی فرزند آوری هم سبک زندگی بوده. پس در واقع این یک دوره.
پس شما موافقت حتمی با صحبت خانم دکتر الاسفند ندارید؟
نه این که موافق نیستم، عرض میکنم باید تکمیل تر این نکته رو مطرح کرد، به این معنی که سبک زندگی بر روی الگوی فرزند آوری تاثیر میذاره، الگوی فرزند آوری و بعد خانوار هم باز بر روی سبک زندگی تأثیر میذاره و این تأثیر و تأثیر همچنان ادامه داره.
یعنی اون هم افزایی که من عرض کردم دائم وجود داره.
بله، اما بالاخره باید وزن سبک زندگی، تعریف از سبک زندگی و شاخصهای اون باید دقیق تر دیده بشه،
مشخص بشه.
و این که امروز ببینید ایشون میفرمند که این با سیاست های در واقع جمعیتی قابل ترمیم و اصلاح نیست،
بله.
به طور کامل این رو نمیشه پذیرفت. اگر ما در مورد آلمانی صحبت کنیم که به عنوان یک کشوری که از پنجره جمعیتیش عبور کرده، امروز یکی از کشورهای سالمند جهانه،
بله.
و اتفاقا
این موضوع صدق میکنه.
بله این موضوع صدق میکنه،
بله. در مورد ایران نه.
همین سیاست گذاری رو توی خب. کشور دیگری مثل روسیه ببینیم و ببینیم که اون داره جواب میده،
بله.
و فرزندانی که محصول سیاست هستن تو این کشور دارن اخیراً به طور محسوسی زیاد میشن
و دلیلش اینه که اونا از اون پنجره جمعیتی هنوز عبور نکردند.
حالا یا اینطور میشه گفت یا اینکه که خب. ساختارهای فرهنگی و نوع
میخوام...
مواجهه بله. سیاست مداران با موضوع جمعیت اینا مهمه.
من میخوام شما قدری تأمل بفرمایید، پاسخ خانم دکتر الاسفند رو هم بشنویم، بعد برمیگردی به جناب علی. خانم دکتر الاسفند بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید من یه خورده حالا احتمالاً بیانم نارسا بود، من نمیگم سیاست‌های حالا جبرانی روی اصل جمعیت تاثیر نداره، اصلا من همچین تعبیری به کار نبردم. من داشتم شاهد می‌آوردم برای اینکه وقتی که انسان به خاطر کاهش جمعیت کل سلوک زندگیش و ابعاد زندگیش تغییر میکنه، انقدر این عمیقه و عریض و طویله که صرفا با سیاست گذاری طرف این سلوک رو نمیتونه عوض کنه. چرا؟ مثلا میگم این باید تمام اون نوع از رفتار مثلا مبتنی بر سرگرمی و تفریح رو که مثلا حالا توی کشورهای غربی منتر از کشور مثل ما هست، اینو باید همش رو عوض کنه. باید نوع برنامه ریزیاشو برای حوزه کار عوض کنه، باید نوع برنامه ریزیاشو برای جنبش اجتماعی
من.
که مثلا حالا حرکت بکنه به سمت جایی که بتونه سود و پول بیشتری دریافت کنه، این باید عوض بکنه. روی ارتباطات مثلا غریزیش، جنسیش، مسائل مختلف، این حتما اثرگذاره. ببین اینا دیالوگایی که کلا وجود داره در اون فرهنگ ها، من دارم شاهد برای این میارم که
بله.
تغییر همه جانبه با دو تا سه تا سیاست امکان پذیر نیست. بنابراین باید مسئله رو تحلیل کنیم. عرض من اینه
بلد.
که ما وقتی میخوایم با مسئله جمعیت برخورد کنیم و نگاه مردم یا عمل مردم درباره جمعیت، دقیقا دو تا فاز بررسی نیاز داره. یک نگرش چون ببینید مردم باید همراستا بشن با سیاست های سیاست مداران. اینجا یه گپی وجود داره که چرا مردم همراستا نمیشن. یکی از علتش اینه که ما از نگرش مردم به مسئله جمعیت نگاه نمی کنیم. دو اینکه ما در حوزه اقدام و عمل مسئله ها و محدودیت ها و واقعیت هایی که مردم باشون مواجه رو نمیبینیم. اگر اینا رو نبینیم سیاست گذاری های ما کافی و بسنده نیست. عرض من این
برای
موافقم تا پنجره جمعیتی ما بازه، الان بهترین فرصت ما این در واقع ما یک وقت طلایی و گلدن تایمی داریم که الان باید ازش استفاده کنیم. اگر از این مسئله استفاده نکردیم قطعا بعدا نمیتونیم کاری بکنیم.
منتها
من میخوام بگم همینجا برای اینکه اون سیاست ها مؤثر باشه باید تو حوزه نگرش و عمل کرده مردمی خودمون رو بتونیم بذاریم جای مردم.
بسیار خوب، من یه توضیح کوتاه در مورد پنجره جمعیتی بدم برای اینکه اشاره بالا بعضی از شنوندگان اطلاع نداشته باشن. پنجره جمعیتی یعنی یک سنی که افراد میتونن در این سن مولد باشن برای اقتصاد کشور، برای تولید کشور، و حد اکثرش 65 سال هست طبق تعریف جدید. اگر این 65